پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
آره، و امروز قراره یه بحث خیلی متفاوت و عمیق رو با هم بررسی کنیم.
خب، تصور کنید شما میخواهید هویت یه ملت رو اصلا از پایه بسازید. یعنی تاریخدانها، فقیهان و شیمیدانها رو تو کابل زیر یه سقف جمع میکنید.
که یه نهاد علمی خیلی عظیم خلق بشه.
دقیقاً. هدفتونم فقط تولید علم نیست، بلکه ابداع یه جور وحدت ملیه. ما امروز بر اساس مقاله جامعه خودمون تو سایت ایرانپدیا مینیم سراغ آکادمی علوم افغانستان.
همون نهادی که قرار بود چسب پیوندهنده جامعه باشه، ولی خب راستش خودش درگیر یه بحران هویتی تمام یار شد.
خب بذارید اینو بازش کنیم. این جاه‌طلبی بزرگ ریشه تو دوران امان الله خان داشت، یه گروهی به اسم مرکز پوشتو.
ولی تجلی واقعیش کی بود؟ سال 1349 شمسی.
آره، زمانی که چندین مرکز مختلف با هم ادغام شدن تا آکادمی علوم افغانستان رو شکل بدن. اونا سه بازوی قدرتمند ساختن: علوم انسانی، علوم اسلامی و طبیعی.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تو کشوری با این همه تنوع قومی، ایجاد یه چتر علمی واحد فقط یه نمایش آکادمیک نیست.
مثل اینه که بخوان تمام دانش بشری رو توی یه نقطه متمرکز کنن تا پایه‌های اون ملت محکم بشه. درسته؟
دقیقاً. شما به یه مغز متفکر مرکزی نیاز دارید تا نشون بده چطور یه جامعه چند پاره میتونه برای توسعه پایدار با هم به سمت جلو حرکت کنه.
ولی خب این تمرکز عظیم فقط رو کاغذ که نموند، یعنی خروجی فیزیکی هم داشتن.
خروجی فیزیکی و فکریشون واقعا شگفت انگیزه. اونا یه کتابخونه مرکزی با ده‌ها هزار جلد کتاب ساختن و البته یه موزه تحقیقاتی قومنگاری.
صبر کن، تو همون قصر تاریخی شاه بوتو جان؟
آره، همونجا. این یه گام خیلی استراتژیک بود. آثار و صنایع دستی اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک رو جمع می‌کردن تا در برابر موج مدرنیزاسیون حفظشون کنن.
خب اینجا یه سوال ساختارشکنانه پیش میاد. چطور یه موزه قومنگاری میتونه فراتر از یه نمایشگاه اشیای قدیمی باشه؟ یعنی چطور میشه ازش به عنوان یه سلاح در برابر کلیشه‌های فرهنگی استفاده کرد؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم وقتی شما تاریخ روزمره همه اقوام رو تو یه سطح به نمایش میذارید،
در واقع دارید ثابت میکنید هیچ قومی برتری نداره.
آره، دقیقا همینه. دسترسی مستقیم محققان به این پایگاه‌های داده اون مفهوم تقلیل گرایانه رو از بین میبره و یه تاریخ مشترک میسازه. مجلاتی مثل آریانا و کابل هم دقیقا برای تولید همین ادبیات مشترک بودن.
ولی اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. یعنی اون روی سکه، وقتی علم با تعصبات قومی گره میخوره، اون گنجینه فرهنگی شروع میکنه به فروپاشی.
متاسفانه بله. وقتی یه مرجع متمرکز برای تولید دانش دارید، هر کسی که فرایند استخدام رو کنترل کنه، خب روایت ملی رو هم دستش میگیره.
همونطور که تو مقالمون تو ایرانپدیا به تفصیل بررسی کردیم، تمرکز بیش از حد رو زبان پشتو و ورود گرایش‌های قومی تیشه به ریشه اون هدف اولیه زد.
چون آکادمی پروتکل‌های استخدام بی‌طرفانه نداشت، کادر غیر متخصص وارد سیستم شدن و تعصبات قومی مستقیما به ارزیابی‌های علمی نفوذ کرد.
و اوج این بحران کجا بود؟ انتشار اون کتاب جنجالی اطلس اقوام غیر پشتون، کتابی که محتوای توهین‌آمیزی علیه قوم هزاره داشت.
افری پر از پیش‌داوری که در کمال تعجب با مهر تایید دولتی منتشر شد.
یعنی چاپ فقط یه کتاب از طرف یه نهاد علمی یه زلزله سیاسی ایجاد کرد، تا جایی که حامد کرزی رئیس جمهور وقت شخصا مداخله کرد
و 4 نفر از مقامات ارشد آکادمی رو برکنار کرد. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه که نهادهای دانش بنیان تو جوامع چند پاره چقدر قدرتمند و در عین حال شکنندند.
1399 اون طرح اصلاحی جامعه ارائه شد.
دقیقاً. اون طرح فقط برای تغییرات ظاهری نبود، یه تلاش حیاتی بود برای بازگرداندن شفافیت آکادمیک و اتصال دوباره آکادمی به استانداردهای جهانی.
که جلوی تبدیل شدن علم به سلاح قومیتی گرفته بشه. خب، با نگاه به این تاریخچه پرفرازون شیب یه فکر تأمل برانگیز برای شما پیش میاد.
آره؟ که اگه شما جای اونا بودید چی میکردید؟
دقیقاً. اگه امروز مسئولیت بازسازی یه نهاد علمی توی کشور جنگ زده به شما سپرده میشد، آیا اولویت و بودجه خودتون رو صرف حفظ میراث شکننده تاریخی و هویتی میکردید؟
یا اینکه نه، تمام منابع رو به علوم طبیعی و تکنولوژی اختصاص میدادید تا فقط آینده رو بسازید.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.